باران خوبی ها، شرح خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه 13:48.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل فرازهایی از خطبه شریف حمام رو خدمت شما بزرگواران مرور کردیم. من به دلیل اینکه سال تغییر کرده احیانا فراموشی حاصل نشده باشه نسبت به داستان خطبه حمام، اشاره بکنم که اولا خطبه شریف حمام از مجموعه های نادر و نسبتاً جامع در مجامع روایی ماست. اهل بیت اسناد و طهارت یک جا به طرح مجموعه ای از فضائل پرداخته باشن کمتر پیدا میشه. وقتی یک جا بپردازن به طرح مطلب، این دیگه مونتاژ ما رو نیاز نداره، این دیگه ترکیب ما رو نیاز نخواهد داشت. بعضی وقتا ما آیات و روایاتی رو از چند جا جمع میکنیم، کنار هم دیگه قرار میدیم، خود اون مونتاژ کاری ممکنه در معنا آثار نامطلوبی بگذاره، کما اینکه خیلی ها این کار رو میکنن و آثار نامطلوب هم به جا میگذاره. اگر آدم دسترسی پیدا بکنه به یک مجموعه جامع که اهل بیت اسناد و طهارت، ائمه هدی، رسول خدا علیهم صلوات المسلم خودشون مجموعه رو ترکیب کرده باشن کنار هم دیگه، اون موقع آدم به نتیجه‌ای که میرسه مطمئن تر خواهد بود. خطبه حمام از این گونه مجموعه های بسیار نادر هست. ثانیاً خطبه حمام مخاطبش سطحش بسیار بالاست، کسی است به نام آقای حمام که اثر کلام در ایشون آن بود که جان به جان آفرین تسلیم کرد. انگیزه شنیدن آقای حمام هم انگیزه بی‌نظیری است یا کم نظیر، انگیزه است برآمده از بلندی همت و نظر. داستان شکل گرفتن خطبه هم این بود که اومدن در خانه علی ابن ابی طالب و گفتن که ما از شیعیان شما هستیم، ابراز ارادت کردن به امیرالمؤمنین. حضرت فرمودن من آثار و فضائل و ویژگی های شیعیانم رو در شما نمی بینم و اینجور صریحاً حضرت گفتی زناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتند که بیش مرنجانم آرزوست. مصرع اول رو اجرا کردن، آقای حمام هم مصرع دوم رو اینگونه مؤدبانه پاسخ دادن که یا علی شما، یا امیرالمؤمنین شما ویژگی های اون شیعیان، اون افراد با تقوایی که ببینیشون تایید میکنی اینا شیعه تو هستن برای ما بیان کنید، ویژگی های اونا رو برای ما توضیح بدید. حتی ادب فرمودن، نگفتن که توضیح بدید برای ما تا ما هم اونجوری بشیم. ادب فرمودن جورای دیگه‌ای که میشد احیانا سوال بکنن سوال نکردن، درخواست شنیدن وصف خوبان بوده. بنده خدمت شما از گذشته یک نکته فقط عرض بکنم. در مقدمه خطبه این مطالب رو عرض کرده بودم بخشیشو، فقط یک نکته رو تکرار بکنم. خیلی ها میپرسن راه خوب شدن چیه، خیلی ها میپرسن راه رسیدن به آقا امام زمان علیه السلام چیه، راه رسیدن به عالی ترین درجات قرب چیه، راه جدا شدن از گناه چیه. خیلی ها دنبال شنیدن توصیه هایی هستن که به واسطه اون توصیه ها راحت بتونن راه رو طی بکنن، در حالی که بهتر از این سوال این گونه سوال است که انسان بپرسد توصیف بفرمایید خوبان رو برای ما، نه توصیه بفرمایید من چجوری خوب بشم. آب کم جو تشنگی آور به دست تا به جوشد آبت از بالا و پست. شما اگر 24 ساعته بنشینید و بشنوید وصف خوبان رو، راه برای خوب شدن خود به خود باز خواهد شد، چون خیلی از اوقات خود توصیه ها رهزن هستن. خیلی از اوقات توصیه ها رو هم باید بار توصیفیشون رو دریافت کرد. وقتی که توصیه میکنن آقا کم حرف بزن، شما به این توصیه گوش نده، بار توصیفی این توصیه رو توجه بکن که یعنی خوبان کم حرفن. از توصیف رازگونه و رمزگونه انسان بهتر دریافت میکنه راه و چاه زندگی خودش رو تا از توصیه های مستقیم. من درز نمی کنم توصیه به غرور آدم بر میخور، آدم نمیپذیره، این حرف سطحش از این جلسه پایین تر هست. دارم عرض میکنم که ما به غرورمونم بر نخوره، اون چیزی که بهش بیشتر احتیاج داریم توصیف خوبان است، تا توصیه به این معنا که پیدا کنیم راهی رو برای سهل خوب شدن. خیلی از اوقات وقتی ما دنبال این هستیم که راه پیدا کنیم، منظورمون راه آسونه، و وقتی منظور ما راه آسون باشه توش یه هوای نفس داریم، و وقتی توی این سوالمون یه ذره هوای نفس داشتیم حالمون خوب نخواهد شد، داروی طبیب در دل ما اثر نخواهد گذاشت. آقا ما چیکار کنیم راحت برای نماز شب بلند شیم؟ یعنی آقا ما چیکار کنیم بدون این که زحمت بکشیم برای آدم شدن در نزد خداوند متعال آدم و محترم تلقی شده باشیم، دیگه نتیجه رو میخوایم. خب این سوال رو خیلی ها میپرسن، خیلی ها میپرسن من چیکار کنم بدون کنکور عبور کردن مدرک دکترا رو بگیرم. دقت فرمودید؟ البته این شائبه در اون سوال ها هستا، شائبه تنبلی در راه پرسی وجود داره، ولی آقای حمام این شائبه در سوالش نبود. اون وقت یه حسنی که در این سوال وجود داره، خوبان رو برای من توصیف کن، خودش اون وقتی که آدم بگه که چیکار کنم خوب بشم، یه شائبه ای داشت از تنبلی، از تن پروری، از خودخواهی. یه شائبه ها، نمیگم قطعا اینجوریه، خیلی از خوبان پرسیدن از خوبترها و راه هم پرسیدن، من دارم عرض میکنم احتمال این وجود داره، احتمال این مزه تلخ در طعم سوال چیکار کنم زود راحت خوب بشم، احتمالش وجود داره. ولی در اینجا یه احتمال بسیار شیرینی وجود داره در طعم این سوال که خوبان رو برای من توصیف کن، و اون احتمال این استش که بنده خیلی از خودخواهی گذشتم. این که آقای حمام امیرالمومنین بهشون میفرماد من علائم شیعیان رو در شما نمیبینم، میفرماد خواهش میکنم شیعیان رو برای من توصیف بکن، یعنی من حاضرم اونا رو نوکری بکنم، من حاضرم کوچیکی بکنم قربون اونایی که تو این علائمو درشون میبینی، از اونایی حرف بزن که دوستشون داری. این انسانی که این سوالو میکنه، مینشینه به وصف خوبان میپردازه، باید یه نوع از خود گذشتگی داشته باشه، باید یه نوع پرورش روحی داشته باشه برای آمادگی برای گذشتن از خودخواهیهاش. این سوال، سوال خیلی قشنگی. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم پسندیدن مخاطب خودشون رو، و در مسجد، از خانه تا مسجد قدمی نبود، فاصله ای نبود، فرمودن باش بریم مسجد. و البته آقای حمام اصرار کرد، حضرت نمیخواست جواب بده، ناز حضرت رو هم داشته باشید، نازکشی آقای حمام هم تحویل بگیرید. بعد حضرت شروع کردن بنده احساسم اینه آهنگ این خطبه میگوید امیرالمؤمنین از عمق جان سخن گفتن و امیرالمؤمنین بسیاری از اوقات از عمق جان سخن نگفتن و این موضوع خیلی ها رو به اشتباه انداخته. وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید که بابا بیاید با من همون جوری برخورد کنید که با خلفای گذشته برخورد میکنید، اینجا امیرالمؤمنین بر اساس درک مخاطب و شرایط جامعه داره صحبت میکنه، نه از عمق جان. و الا بخواد از عمق جان صحبت بکنه، امیرالمؤمنین این حرف رو که کسی با علی همون رفتار رو بکنه که با سه خلیفه قبل میکرده، این رو بالاترین ظلم به خودشون در یک کلام دردمندانه در نهج البلاغه بیان فرمودن. فرمودن هیچ ظلمی از این بالاتر نبود که من رو با دیگران مقایسه کردن. یعنی چی؟ یعنی این که امیرالمومنین امام منصوب من قبل الله، از قبل رسول الله به دستور خدا، فهم کنه با آدم های معمولی. بحث امامت اینجا وجود داره، بحث اعتقادات دینی وجود داره، اونجاها اصلا این حرفا نیست. چرا مقایسه میکنید؟ ظلم علی رو مقایسه بکنید، مساوی بدونید با دیگران، در حالی که همین امیرالمومنین یه جایی مجبور میشه که بفرماد که بابا با منم مثل بقیه مواجه بشید. خب اینجا امیرالمومنین از عمق جان سخن نگفتن. یا اونجایی که امیرالمومنین در بحثای اجتماعی، مثال زدم، در بحثای فردی میفرماد که اتق الله و ان قله و اجعل بینک و بین الله سترا و ان رقه، تقوای خدا رو داشته باش اگرچه کم باشه، پرده ای از حیا بین خودت و خدا بکش اگرچه نازک باشه. اینجا امیرالمومنین از عمق جان سخن نگفتن، از سر زبان و از سر درد دل سخن گفتن، نه از ته درد دل خودشون بخوان حرف زده باشن. اما در اینجا معلومه این کلام کلامی برآمده از عمق جان امیرالمومنین علی علیه السلام هست. دلائلش زیاده در درون خطبه. خب خطبه بسیار شریفی است. خطبه حمام گفتیم اوائل به چند خصلت ظاهری میپردازن، منطق و همس ثواب. یه جمله هم بگم این فرازها رو بعد ترجمه کنم. ببینید گاهی از اوقات خوب خطبه حمام رو تجزیه شده و دانه دانه آدم سراغش بره، ولی گاهی از اوقات اوج زیبایی خطبه تو این گاهی از اوقات دومه. گاهی از اوقات خوب ترکیبی اینا رو کنار هم دیگه قرار بده تا آهنگ خطبه در جانش بنشینه. شما خطبه حمام رو دونه دونه کلماتش رو منظورش رو دقیق بفهمید، بعد برید رو ترکیبش کار کنید. ترکیبش که میخوای کار بکنی، هم از نظر فکری هم از نظر قلبی رو ترکیبش کار بکنی. موسیقی کی زیبایی پیدا میکنه؟ وقتی که هر کدوم از اون تک صداها کنار هم دیگه قرار بگیرن، و الا اینا هر کدوم تکی باشن هیچ حسی رو در کسی بر نمی انگیزن. حداقل دو تا از این آهنگا باید کنار هم دیگه قرار بده تا هم احساس زیبایی بکنه. زیبایی متن خطبه حمام که از اوج زیبایی های نهج البلاغه هم اتفاقا هست، وقتی حس میشه با قلب انسان که اینا رو کنار هم دیگه قرار بدید و با این خطبه و با نوسانات این فضائل مرور بکنید برید جلو. و از نظر فکری، این از نظر قلبی، از نظر فکری هم وقتی اینا رو ترکیب میکنی، کنار هم قرار گرفتنشون تازه معانی جدیدی رو به اندیشه انسان میرسانن که ما امروز از باب خلاصه‌گویی گذشته کنار هم دیگه این فضائل رو یه بار دیگه مرور بکنیم که جلسات قبل تجزیه شده و انفرادی به هر کدوم از این فضائل نگاه میکردیم. در این خطبه شریف امیرالمؤمنین وقتی شروع میکنه به توصیف اهل تقوا، بعد از یه مقدمه کوتاهی که خلاصه اون مقدمه رو هم بخوام عرض بکنم، دوباره مثنوی 70 من کاغذ شود و ما رو بالاخره وقتمون رو خواهد گرفت. بسیار زیبا هم البته وقت ما رو خواهد گرفت، اونتا بگذاریم. بعد از اینکه خلق رو و خلقت رو در موردشون بیاناتی دارن، میفرمایند متقون در میان این خلق خدا که با این فلسفه خلق شده اند، اهل فضائلی هستن، اهل خوبی هایی هستن. وقتی که میفرماد فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، اهل این خوبی ها هستن، یعنی این که گاهی به این خوبی ها سر میزنن نیست، گاهی این رفتارها ازشون سر میزنه نیست، اینا اهل این محله فضائلن، یعنی ملک هست در وجودشون. و از اون طرف وقتی میفرماد اهل فضائل، یعنی این که من اگه یه جایی از این خطبه گفتم آقا اینا اجساد هم نحیفه لاغرن، حالا یه آدم چاقی پیدا کردی نگی که این با تقوا نیست، بعضی از ویژگی های ظاهری رو گفتم نتونستی تطبیق بدی در بعضی از لحظات زندگی بعضی از آدما، خارجش نکنی از تقوا، مهم اهلیته. بعضی ها خب بدنشون فربه هست، اینا رو نمیشه بهشون بگید آدم بی تقوایی هست، چون امیرالمومنین فرمود اجسادهم نحیفه، اهل نحیف بودنن، هرچند به ظاهر ممکنه این صفت رو تو درش حتی نبینی. کلمه اهل از هر دو جهت کلی گره باز میکنه، چون در مقام توصیف خوبان که قرار میگیریم باید اینو در نظر بگیریم که ما هیچ وقت نمیتونیم تمام جزئیات زندگی خودمون رو مانند خوب دیگری قرار بدیم. هیچ کدوم از اولیاء خدا رو، از عرفا رو شما نمیبینید جزئیات زندگیشون هم مثل همدیگه باشه، گرچه همه در یک مرتبت در اوج تقوا و خوبی باشن. لذا آدم نباید به فضائل گیر بده، مهم اینه که اهلیت برای فضائل رو تمنا بکنه و تقاضا بکنه و در وجود خودش قرار بده. منطقهم الصواب، نطق اونها، سخن اونها همیشه به صواب است، هیچگاه سخن به گزافه از آنان شنیده نمی شود. و ملبسهم الاقتصاد، لباس اونها لباس میانه است و هیچ وقت لباسی که انگشت نما بکنه اونها رو نمی پوشن. حالا در مورد اینکه متقین اساساً زیاد دوست ندارن دیده بشن، اینو داشته باشید که از اون توضیحات یه همین یه جمله رو بگیم، وقتی که او نمیخواد زیاد دیده بشه چجوری خودش رو دیدنی تر بکنه؟ لذا لباس میانه است، نه اینکه دوست داره حذف بشه، هوس دیده شدن نداره، کیفی از دیده شدن نمیکنه، از این کیفی نمیکنه، ببینن نبینن ندیدن، نه اینکه دوست داشته باشه منزوی باشه، طمعی در دیده شدن نداره. اون وقت اون خودش رو دیدنی تر بکنه، انگشت نما بکنه. ملبسهم الاقتصاد، لباس آنها میانه است. مشیهم التواضع، مشی آنها متواضعانه است، راه رفتنشون متواضعانه است. قدیم خب بیشترین جلوه آدم ها هنگام راه رفتنشون بود، الان آدم ها با ماشین و سیاره و وسایل مختلف وقتی حرکت میکنن تو راه رفتن ممکنه زیاد جلوه نکنن، خیلی از اوقات تو ماشین نشستن. مهم نیست که حالا ما مشی و فقط به قدم برداشتن و راه رفتن بخوایم اطلاق بکنیم، بعضی ها تو ماشین هم ممکنه متکبرانه راه برن. مشیهم التواضع، غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم، چشمانشون رو فرو میبندن از آن چیزی که خدا بر آنان حرام کرده است. و وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم، اینها وقف میکنن گوش خودشون رو بر آنچه علم نافع است. خب این فراز آخر رو که شرح نداده بودیم، یکی دو تا نکته نسبت به دو فراز اخیر که جلسات قبل گفته بودیم عرض بکنم، اینا تو گلوی ما گیر بکنه احیانا ممکنه موجب به اصطلاح بیماری هایی در گلوی ما بشه، وقت ما دیگه نمیتونیم وقت جلسات بعد مزاحممون بشیم. حرف حق تو گلو نباید گیر بکنه، اگر زدنی باشه شنوندگان فاضلی مثل شما هم حضور داشته باشن آدم لذت میبره که هرچند تصدیه اوقات شریف شماست با شما حرف بزنه. درباره تواضع بگذارید یکی دو تا نکته عرض بکنم خدمت شما. یک آیه از قرآن هست، این دیگه نکته نیست، یک آیه است، یعنی یک اقیانوس سر شما خالی بکنم از رحمت، معنویت و معرفت با یک آیه قرآن. این آیه قرآن از زیباترین آیه های قرآن است و کل آیه های قرآن از زیباترین آیه های قرآن هستند. می فرماید که تلکت دار الاخره، این دنیای آخر رو، عاقبت رو، آن دنیا را، چی اسمشو میذاریم؟ آخرت را، دار آخرت را، نه دار آخرت را میخواست بگه، خب میگفت دیگه، نمیگفت تلکه، اضافه نمیکرد. آن دار آخرت را، این دار آخرت را، تلک دار الاخره، این آخرت رو، نجعلها، قرارش دادیم، للذین، برای کسانی که، یعنی این که آقا خلاصه کنم برات، دنیای آخرت که حیات جاودانه است به کسی داده می شود، برای کسی می صرفه، به کسی مزه می ده، مال کسیه، این دنیای دون مال هیچکی نیست، ولی خدا آخرت رو میفرماید مال کسانی قرار دادیم، اون بی‌نهایت رو مال بعضیا قرار دادیم، دنیا رو مال هیچکی قرار ندادیم. تلک دار الاخره، این دنیای آخرت رو، این دار آخرت رو قرار دادیم برای کسانی که دیگه از جزئیات نعمت و فلان اینا صحبت نمی کنه، از اسم بهشت و رضوان و نمیدونم جنت و کوثر و تلکت دار الاخره نجعلها للذین، مال کسانیه که لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین، در زمین، درسته دیگه، در مقابل دار آخرت، دار دنیا نمیگه دیگه، دار دنیا رو کوچیکش میکنه به زمین، یعنی زمین خب خیلی کوچولوتر از حتی دنیاست، تحقیر میکنه حسابی دنیا رو، چون اگه میگفت این دار آخرت رو برای قرار دادیم برای کسانی که دار دنیا، در دار دنیا اینجوریان، دار دنیا میشد یه عددی کنار دار آخرت، ولی یه دفعه از کل دنیا کسو که بیشتر از زمین را نمیری که. نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض، تو زمین نمیخوان گنده بشن، علو نمیخوان، خلاصت کنم. خدا این خلاصه چیه؟ خلاصه دار آخرته یا خلاصه حال ماست که راحت گرفتی گوشت تو قوطی؟ خلاصش کنم برات، خلاصش بکنم برات، آدم پیدا نمیشه، دوربین نیست کمی راحت تر حرف بزنیم. کی علو نمیخواد؟ این دار آخرت رو گذاشتیم برای کسانی که تو زمین علو نمیخوان. مبنای حیات بشر تقاضای علوه، تقاضای علوه در زمینه. لا یریدون علوا فی الارض، تو زمین دنبال گنده شدن نباش. ببخشید من از کلمه گنده شدن استفاده میکنم، ما بعضی وقتا با خودمون خیلی محترمانه صحبت میکنیم، فکر میکنیم خیلی آدم حسابی هستیم، کارهای خوب بعدمون رو محترمانه ازش صحبت میکنیم، رشد مثلا اسمشو میگذاریم، روش فلانی رشد کرده، ساوی یه جوری میگه فلانی رشد کرده، یعنی من خیلی علو فی الارض میخوام. اصلا این منافاتی هم نداره با این که آدم تلاش نکنه ها، شما که بهتر از من اینا رو میدونید الحمدلله. علو در زمین نمیخواد، بعد میفرماد ولا فسادا، و فسادم البته نمیخواد، نمیفرماد لا یریدون علوا و فسادا فی الارض، یعنی علو با فساد یکی قرار نمیده. دوستان توجه دارن؟ تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، تموم شد. حالا نکته هم اضافه کنیم، ولا فسادا، فسادم نمیخوام بکنن. آخه خدا ما فکر کنیم تو اصلی ترین دشمنیت با فساده، آدم هم نه بابا، همین که تو علو میخوای دیگه حالا فاسدم میشی دیگه، حالا اون مهم نیست، نکته ضعیف داری. مگه بتونم ریشه رو بعد بزنم حل کنم بهتره. تو علو در زمین نخوا، فساد چیزی نیست، فساد از بین میره، فساد مرتبهش میاد پایین. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، و الا میفرمود لا یریدون علوا و فسادا فی الارض، این تو با هم شدن مساوی. تازه مقدم هم کرده علو رو. وقت در روایت میفرماید که گفتن از امام صادق علیه السلام پرسیدن که ما چیکار کنیم، چه حالی داشته باشیم که علو در زمین نخواهیم؟ فرمود کفش میپوشی؟ کفش اون زمان بیشترش با بند بود دیگه، یعنی چیزی رو میبستن به پا، اینجوری نبود چیزی رو پا کنن مثل الان، این همه مثلا کفش بدون بندم دیگه فراوونه، یه چیزی بود به پا میبستن. بند کفش جز ارکان کفش بود، یعنی بدون اون انگار کفش نمیشد. میفرماد بند کفش دوست داشته باشی، از بند کفش رفیقت بهتر باشه، مصداق این آیه ای علو خواستی، بگو بند کفشم خوب باشه دیگه، بگو مسخرم نکنن، میخوای بهتر از بغل دستید بند کفشت باشه. به همین دلیل من دیدم بعضی از رزمنده ها خوبا نمیتونستن، یعنی زجر میکشیدن وقتی که میدیدن که بند کفششون ترجیح داره بر بند کفش رفیقشون. حالا خیلی وقتا اینجوری میشه، تو ماشین داری، رفیقت ماشین نداره، زجره رو بکش و الا میشه جزء علوان فل ارض. تو امیرالمومنین نیستی که اموالتو ببخشی که، ولی زجره رو بکش، آخ جون کیف بکنم و اینا نباشه. این دنیای آخرت رو برای کسانی قرار دیم که تو زمین علو نمیخوان. این چه ربطی داره به اون مشیه و متواضع؟ ربطش معلومه دیگه، وقتی علو نخواد فلسفه زندگی براش مشخصه، نگاهش به عالم مشخصه چجوریه. علو وقتی که نخواد دیگه تواضع هم میکنه دیگه، فسادم نخواهد کرد. ول عاقبت للمتقین، یعنی این دو تا وصفی که گفتیم اوصاف اهل تقواست، عاقبت ول عاقبت للمتقین هم معناش یعنی همین. طرف می‌بینی یه عمری آدم خوبیه، ولی تو متن آدم خوب بودنش این حس علوان فی الارض رو داره، فسادم نمی‌کنه، این جزء متقینی که عاقبت به خیر نمیشه، یعنی جزو آدمایی که عاقبت به خیر نمیشه در واقع جزو متقین نیست. مشیه و متواضع امیر المؤمنین عزیز من وقتی میفرماد متواضعانه راه میره، امیر المؤمنین فلسفهشو میبینه داره اینو میگه، و الا بیا من برات سوسه بیام نقش بازی کنم متواضعانه راه برم، تو دلش هزار تا تکبر خوابیده باشه. امیر المؤمنین اونو که نمیگه که، امیرالمومنین علی علیه السلام مشیه و متواضعی میگه که فلسفه پشتیش اینه. شما به فلسفه مشیه و متواضع نگاه کنید. وقتی میفرماد مشیه و متواضع، برو تو بحرش، نه رو تو سطحش. البته آیات دیگه ای هم داریم که من بگذارید از بین آیه های دیگه یه روایت براتون بخونم، اونم این روایت شریف هست که میفرماد امام صادق علیه السلام ما من رجل تکبر او تجبر الا لدلت وجدها فی نفسه، هیچ آدمی نیستش که تکبر کرده باشه یا با جباریت و زورگویی بخواد زندگی کنه مگر اینکه این خودش رو الا لدلت وجدها فی نفسه، یه ذلتی در خودش احساس میکنه و الا تکبر رو میکرد. و هم میدونید آدمایی که ذلیل باشن خوب میشه یه جاهای خریدشون، خوب میشه باهاشون یه جاهایی توی معامله‌ای کلا سرشون گذاشت، یعنی بارشون کرد، یعنی یه مملکت رو یه پادشاه جبار میفروشه. اینا به خاطر اون ذلتی است که تو خودشون احساس میکنن، اگه اون ذلت رو احساس نکنن تکبر نمیورزن. وقتی کسی تکبر کرد تو خیالت راحت باشه خیلی حقیره پیش خودش، کسی که پیش خودش حقیره نباید ازش ترسید، باید بهش طعنه زد. مردم عراق باید خیلی زودتر از اینا حال صدام جا می آوردن، چون خیلی متکبر بود، پس معلوم بود احساس ذلت میکنه دیگه، این که چیزی برو تو میدونش میخوره ازت، نه ترس ازش. یه مقدار انگار ترسیدن و الا باید زودتر از اینا کارشون رو مردم عراق حل میکردن، کار صدام رو. تکبر متکبران رفتار میکنه، پس این احساس ذلت میکنه. نمونه های جزئیش رو عرض نکنم. اما یه نکته هم در باب تواضع صحبت کرده بودیم، در مورد چشم. غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم، چشماشون رو از حرام میبندن. دوباره برگردید به فلسفه چی نگاه بکنید، به فلسفه چشم پوشی. بعضیا فلسفه منع کردن خودشون رو ندارن. من این فلسفه رو به شما عرض بکنم، فراز بعدی هم دوباره این فلسفه توش شدیداً اجرا میشه. منطق و مستواب، ملبس و همول اقتصاد، مشی و همول تواضع، این ستا فلسفهی که میخوام خدمت شما عرض بکنم، فلسفه بازدارندگی نفس، توشون زیاد پیدا نیست. این چهارمی و پنجمی از رفتارهای ظاهری، این دوتا اول خطبه حمام فلسفه عمیق بازدارندگی میخواد. حیات بشر به ابتذال کشیده شده، حیات بشر، حیات زشتی شده، حیات جامعه بشری امروز، مال این نیست که میرن کنار دریا و نمیدونم مثلا بعضی چیزایی که ما میگیم گناه، این کارا رو انجام میدن، عرق میخورن مثلا، اینا رو میگیم حرام، اینا میخورن، خب پس بدن. نه، مال اینه که اون فلسفه توشون مرده. وقت شما میبینید طرف فیلم اسلامی میسازه، تو فیلم اسلامیش این فلسفه مرده. کدوم فلسفه؟ این که من تو دنیا یه چیزایی دم دستم میاد نباید دست بزنم، میتونم بخورم نباید بخورم، میتونم بگم نباید بگم، میتونم کیف کنم نباید کیف کنم. این راه زندگی کردنه. خالفو احواءکم لفابت عیشکم، میفرماد مخالفت با هوای نفس بکنین تا زندگیتون خرم بشه. بشری که برای خودش مرز نشناخت. وقتی یه بچه دبیرستانی میگه که دلم میخواد، وقتی گفت دلم میخواد، این کجا روش کرده که قبیح نیست براش میگه دلم میخواد؟ خب زشت‌ترین کلمه این که یه انسان میتونه بگه. و اون وقت به من میگن که آجا آقا شما یه جوری صحبت کنی، وقتی میگه دلم نمیخواد، دلم میخواد، اینو بپذیره، یعنی بتونه دین رو تو این وسطه بپذیره. این کار فرهنگ سازی میخواد، یه نگاه، یه فلسفه به عالم هستی. اون فلسفه که آدم داره برای زندگی در این عالم، اون چیه؟ باید جاری باشه در متن زندگی. من تو این دنیا یه چیزایی رو باید ازش چشم بپوشم. غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم. اصلا دنیا در اطراف ما یه جوری طراحی شده که ما قطعا باید از یه چیزایی چشم بپوشیم، اصلا به فایده و ضررش هم نگاه نکن. کمال آدمیت در این است که قدرت چشم پوشی داشته باشه. به منفعت ضررش چرا گیر میدی؟ ما میخوایم میگیم آقا نگاه حرام نکن، 600 مرتبه بعد میگیم آقا نگاه حرام اعصاب آدمو خرد میکنه، لذت برای انسانو کم میکنه، عاطفه انسانو کم میکنه، شهوتو الکی زیاد میکنه، نمیدونم چی چی، او هی بشمر. آقا نگاه حرام لذت داره، نکن این کارو. این جزء اون چیزایی که تو نباید داشته باشی. تبرج و خودنمایی جزء امکاناتی است که خانوما دارن، از این امکانات صرف نظر کنن. دلبری میتونن انجام بدن، نکنن. چرا اینجوری باید باشه زندگی بشر؟ این فلسفه رو بیم حل کنیم. فلسفه ای که پشت غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم هست، اگه جا نیفته مدام آدم ها با خدا دعواشون میشه، با دین دعواشون میشه، با خودشون دعواشون میشه، با همدیگه دعواشون میشه، بعد مدام کش پیدا میکنه، هی حرف و حدیث های خوب شدن، در حالی که شما به سهولت اینو در متن، در ابعاد دیگه زندگی هم میبینید. دقیقا برعکس باید رفتار کرد. آقا کسی میخواد وقتی نشست کیف کنه از نشستن، باید نیم ساعت بدوه. یعنی دقیقا برعکسش باید عمل بکنه. کسی که میخواد نگاه بکنه، از نگاه کردنش لذت ببره، باید نگاه نکنه. دنیا اینجوریه، حیات دنیا اینجوریه. کسی که بخواد غذا بخوره، غذا خوردنش لذت ببره، با غذا نخوره.
کسی میخواد غذا بخوره، غذا مفید واقع بشه باید کم بخوره؟ کجای دنیا این نیست؟ کجای دنیا این نیست؟ زندگی بشر، حیات بشر یه جوریه که چشم پوشی جزو ذاتیات زندگیه. این طرف نمیخواد زندگی کنه، انگار این خودکشی کردنه، میگه من نمیخوام زندگی کنم، من نمیخوام زنده باشم، یه موز، یه کارتون موز گیرم اومده میخوام همشو بخورم بمیرم، این خودکشی کردنه. اصلا حرف بیمعناییه. دلم میخواد، دوست دارم، دلم نمیخواد. این بشر برای خودش مرز قائل نیست. مرز چی؟ مرز یعنی نه اونجایی که نمیشه مرز قائل بشی، اونجایی که میشه نری. من به بعضی از دوستان میگفتم که بازی رایانه این برید طراحی بکنی توی این بازی، نه اینکه اگر طرف خطا کرد زونم بخوره تو سرش. این بازی انسان و حیوان بار میاره، یعنی تا اونجایی که نخورد تو سرت برو جلو. یه بازی طراحی بکنید که تو این بازی خیلی جاها هست، ولی آخر بازی معلوم میشه که تو خیلی باختی، چون هر جایی برات را باز بود رفتی جلو. میگفت چجوری ما طراحی کنیم که این بفهمه اشتباه کرده؟ گفتم فقط یه کاری بکنید بعد از طولانی مدت بفهمه اشتباه کرده. بعد سیستم ها رو، من سیستم دین رو میگفتم، خیلی فکر میکنم، میگفت عجب عجب چیز جالبیه. بعد به اون کسی که من داشتم توضیح میدادم تازه گفت دین چقدر حرفای قشنگی میزنه. من فکر کردم ایشون حرفای دینو میدونه، منتقل نشده به این که اینو تبدیل کنه به بازی رایانه‌ای. من داشتم بازی رایانه‌ای رو براش توضیح میدادم تازه فهمیده دین چقدر خوشگل میگه، طرفدار دین شده بود. آره ها، آره، خدا هم همینجوری جلو ما رو باز میذاره، جلو ما رو باز میذاره. یا خودت جمع کن، خودت جمع کن، نه تا اونجا که میشه برو جلو، بعد سرت بخوره به سنگ. اون که خب کل ببعیه های عالم هم همینجوری زندگی میکنن، تا اونجا که میشه میرن جلو، نشد دیگه نمیرن دیگه، درسته؟ نشد دیگه نمیرن. شما یه فرهنگ خیلی ساده، اول شب آدم میتونه بیدار بمونه ساعت تا ساعت 11، ساعت 9 بگی بخواب، نه حالا میشه بیدار بمونیم، بمونیم تا اونجا که میتونه بیدار میمونه، تا اونجایی که بتونه میخوابه. دقیقا حیات بشر یه چیز برعکسی شده الان، اصلا حرفی ازش از انسانیت نیست، از عقلانیت نیست توش. این یه فرهنگ خیلی زشت بشری، کاملا احمقانه، نهایت حماقت توشه، نهایت رذالت توشه، که آدم برای خودش مرز. آقا مرزای تو چیه؟ اون وقت فداتون بشم. این چشم پوشی بهتون عرض بکنم، چشم پوشی آدم ها هم با آدم ها فرق بکنه. اینو البته اشاره کرده بودم قبلا، دیگه بهش نپردازم. شما چشم پوشی رو بیارید بعد بازی خدا با تک تکتون رو ببینید، با خدا با شما چه بازی، با یکی پینگ پونگ بازی میکنه، با یکی بدمینتون بازی میکنه، با یکی والیبال بازی میکنه، با هر کی یه جور بازی میکنه. بعد البته یه چشم پوشی های بسیار عمومی داریم. وقت شما با خدا که وارد بازی بشید داخل آدم میشه، اون موقعی که فلسفه چشم پوشی رو بپذیره، بعد تمرین چشم پوشی رو آغاز بکنه، فرامین خدا رو تو اون چشم پوشی های عمومی اجرا بکنه، سه تا کار بکنه، بعد تازه خدا رو اونور زمین میبینه. اینکه که یه چیزی به تو عرض شد که باید چشم پوشی کنی کلی حرف داره برات. اینکه تو باید یه چیزی چشم پوشی کنی که بغل دستی چشم پوشی نکرد بی خیال، اونا چشم پوشی های پیشرفته است. اصلا خدا رو میبینی باش زندگی میکنی دیگه. ولی اگه نخواستی چشم پوشی کنی اصلا داخل آدم به حساب نمیای. که حالا وقتی که داخل آدم به حساب، خدا با کی صحبت بکنه؟ خدا میگه من که برای ببعیا پیغمبر نفرستادم، لقد کرمنا بنی آدم. بنده خدمت شما عرض میکنم کسی که فلسفه چشم پوشی تو زندگیش نباشه داخل بنی آدم، از بنی آدم خارج شده. ناراحت هم نمیشم، ناراحت از اونجایی میشم که طرف فیلم اخلاقی میسازه چشم پوشی توش نداره، فیلم اسلامی میسازه چشم پوشی توش نداره. اینو برید جالبه، برید نگاه بکنید، بیاد به شما نشون میده آدم خوب ذاتن خوبه، زحمت نکشیده خوب باشه. بعد میخواد میگه چرا خوب شده، میگه یه شرایطی موجب شده که این خوب شده. چشم پوشی نداره، نمیتونه بگه آخه تو داستان من چرا این کارو کرده باشه، من باید شخصیت داستانم دلیل داشته باشه برای اینکه این کارو کرده باشه. چشم پوشی هم که دلیل نمیشه که، آخه برای چی چشم پوشه؟ من احمقه، من پاره سنگ برمیداره عقلش. چشم پوشی حیات ما معنا نداره. غضوا ابصارهم، برو تو بحرش، یعنی این غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم، چشمشون از اون چیزی که خدا بسته، خدا فرموده میبندن. یک نکته عرض بکنم در مورد وقف و اسماء هم علم نافع، لهم جلسه بعد مطالبی رو باز بکنیم انشاءالله، سرفصلش رو جلسه باز کنیم. و اون این که رفقا، خدا به خیلی ها زور میگه، یعنی خیلی ها استغفار کنن، خیلی ها حس میکنن خدا بهشون زور میگه که نهیشون کرده. من به خدا نگاه میکنم میگم خدا چرا نهی کردی؟ چرا خودتو سبک کردی؟ اینه که گوش نمیدن، تو اومدی خودتو کوچیک کردی، نعوذ بالله سبحانم الله. خب نمیگفتی به جهنم، تو که میخواد بره جهنم بره جهنم، تو که میدونی اگه یه چیزی رو بگی بدتر حریص میشه، گفتی برای اینکه حریص بشه؟ گفتی برای اینکه خودتو کوچیک کنی؟ گفتی برای اینکه مردم نسبت به دین احساس فشار روحی بکنن؟ و چرا گفتی؟ خدا فرمود نه بابا، اصلا قصه این نبود که، من گفتم این داخل آدمه، این میخواد چشم‌پوشی کنه. من گفتم باشه بیا، من لطف کردم بهش گفتم برنامه چشم‌پوشی تو من میدم، گفتم الان اینقدر خوشحال میشه، میپره هوا، میرقصه، میگه آخ جون دیگه، حالا هم فال هم تماشا، هم حرف معشوقمونو گوش کردیم، هم ممنوعیت ها رو. من خواستم دنیا براش بهشت بشه، من اصلا گفتم میام باشه این کارو نکن. که اینکه میخواست مرز برای خودش بگذاره، هم احیانا نمیدونست، هم حال نمیکرد زیاد، کم حال میکرد، حال آدمیت خودش یه حاله. اما من دیشب پای تلویزیون بودم، یه مقداری دانشمند آمریکایی بود، نمیدونم حالا دانشمند چقدر درجه علمیشم بالا بود، نمیدونم تیکه آخرش رو دیدم، یه تیکش خوشم اومد، نگید اینو ها به کسی، حالا ما جلسه خصوصی داریم عرض میکنیم از باب دیوانگی. خب خیلی تقدیر میکردن از این آقا، میگفتم خدای این کیه، مگه چه حسنی داشته؟ بقیه تقدیرها رو که نشنیدم، چون دیدم کلیه‌هاش از کار افتاده بوده، تو اون بیماری باید دیالیز میشده. گفتن شما آماده هستی دیالیز بشی؟ نه نمیخوام. آن تا آخرش که بخواد زندگی کنه که نباید زندگی کنه که. من نمیگم کارشون درسته، شاید از نظر شرع ما حتی کارشون غلطه ها، اون تا فلسفه چشم پوشی تو زندگیش هست قشنگش میکنه. آدم ها ازش تعریف میکنن، نمیدونن چرا دوستش دارن، گفتن خیلی آدم خوبی بود، نمیدونن چرا دارن ازش تحسین میکنن. اون نمیدونه چشم پوشی اینجا نیست جاش، حالا اینجا تا میتونی خودتو مداوا بکن. گفت نه نمیخوام، و قشنگ از دنیا رفت. یعنی یه هفته 3-4 روز مثل که از دنیا رفت. آقا دیالیز، گفت نه میتونم بیشتر زندگی کنم، اما چرا؟ اون چیزی که زیبایی داره تو دل این قصه اینه که میتونه چشم پوشی کنه دیگه. بابا توصیف خوبا ببین چی کار میکنه، توصیف خوبا. بعد ماها فکر میکنیم از دور، فکر میکنیم مثلا آقای بهجت چشم فرو میبنده، این ظلم پذیره، خدا نعوذ بالله بهش زور گفته، اینم پذیرفته. ما که اینجور نیستیم، ما کلی شاخ شمشادیم، آقا دامادیم، ما کلی آدم حسابی هستیم، جیگر داریم، به همجوری کوتاه میاییم. و برای ما چیزی توصیف کنن اهل تقوا رو؟ غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم، چشمشون رو فرو میبندن. اشاره تمام شد، تمرین کنیم فلسفهش رو برای خودمون جا بندازیم، هر جوری میتونی جا بنداز، 24 ساعته باید رو خودت کار کنی تا فلسفهش رو برای خودت جا بندازیم. نمیخوایم بحثمون رو در مورد فلسفه چشم‌پوشی قرار بدیم، چون فلسفه چشم‌پوشی رو جلوتر امیرالمومنین تو همین خطبه شریف حمام میاد توضیح میده. لذا ما دیگه فلسفه سازی نکردیم الان. گفتیم فقط بعضیا این فلسفه رو دارن، بعضیا ندارن. این یک. این فلسفه رو برای خودمون با تلقین هی درست کنیم. کار دومی که انجام بدیم تمرین کنیم. یه جاهایی میتونیم چشم‌پوشی کنیم. کجا میتونیم؟ آقا یکی از زبانیمون بکنیم، ما یه چیزی بخوایم بگیم نگیم. خود چشم رو، اصلا خود چشم، چشم بستنش میدونی چقدر راحته، یه پلک بزنیدمه. یعنی شما با یه دونه چشم پوشی اینقدر لطیفه، کرشمه و ناز بسیاریش تو چشمه. ناز کن برای دنیا، به خدا قسم تمام ذرات عالم هستی ناز تو میخرن، اصلا به وجد در میان. سلول های آدم ها، آدم ها رو خودشون ولشون کن، سلول هاشون رو بگی خودشون حواسشون پرته، سلول هاشون به وجد در میاد. یک انسان دیدم، آقا با انسان، انسان اوج عالم هستیه دیگه. لذا وقتی تو از دنیا بری با اون همه ناز و کرشمه تو این دنیا زندگی کردی، زمین و آسمون برات گریه میکنن طبق فرموده قرآن. فرعون میفرمان که آدم بدی بود، زمین و آسمون براش گریه نکردن. تمرین کن. چجوری تمرین کن؟ یه جایی چشم فرو ببند. اون میتونم اما نگاه نمیکنم. میتونم اما دل نمیبرم. حالا خانوما آقایون هر کدوم به سهم خودشون. بعدش هم شروع بکنیم به درک کردن خدای ما برای این بازی هایی که در زندگی ما اتفاق میفته. خدا برای همه نگاه حرام و حرام کرده، ولی اتفاق و حادثش برای هر کسی با دیگری فرق میکنه. اون خدای پشت سر این احکام رو آدم ببینه، میبینه یک خدای فعال، یک خدای بانشات، یک خدای دلسوز، یک خدای حساس. میبینه چهار تا حکم ثابت قدیمی که داره اجرا میکنی نیست، اصلا این خدا پشت سر این احکام زنده است، داره باید زندگی میکنه، داره باید بازی میکنه. هر لحظه باید بهش نگاه کنی. بدمینتون خیلی بازی عارفانه ایه، چون تو باید هم توپو ببینی هم خود طرفو ببینی. گاهی یه هیکل میکشونه به یه طرف دیگه میزنه، بازی از اینجا قشنگ میشه دیگه. یعنی داری با اون بازی میکنی نه با توپ. بلا میزدی به دیوار، بزنی به دیوار وایسی برگرده. خدا که اینجوری نیست. خدا باید بازی میکنه و خیلی هم زیباست بازیش. خدا با ما راحت تر بازی بفرما. خدا در این بازی ما را به پیروزی برسان. واقعا خدا هم دنبال اینه که خودش که مدال نمیخواد، میخواد ما پیروز بشیم. خدایا ما رو تو این بازی هوشیار بگردان. خدایا معرفت به خودت هر لحظه روزی ما بگردان. توفیق چشم پوشی از دنیا و مافیها به ما عنایت بفرما. توفیق گشودن دیدگان قلبمون به روی خودت، به جمال خودت، به جمال اولیاء خودت عنایت بفرما. خدا در فرج آقامون تعجیل بفرما. صلواتی خدا بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.